ساعت 15 از پخش رادیو ورزش در کنار شما عزیزان هستیم. در بازی زندگی، مهربانی و نیکخواهی بر هر تدبیری پیروزه، مخصوصا امروز جمعه در جمع خانواده و عزیزانتون انشالله لحظه های سرشار از مهر و مهرورزی رو تجربه کنید. خیلی متشکر که با مهربانی برنامه های پرنشاط رادیو ورزش رو میشنوید و همینک هم همکاران خوب و حرفه‌ای من آماده هستن جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری رو تقدیمتون کنن.
ورزش به نام خداوند بخشنده و مهربان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. خوشحالم که یک بار دیگه به اتفاق همکارانم در این برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه سوارکاری و چوگان هستیم. دوستان مطابق معمول با دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 میتونید با ما ارتباط برقرار کنید. یک سامانه ارسال پیامک هم از 30306. و سلامی خدمت کارشناس محترم برنامه جناب شفیع.
زنده باشین، عرض ادب و احترام دارم. باز هم خوشحالم، بسیار بسیار خوشحالم که در خدمت شما و همکاران محترم هستم. خیلی هم خوشحالم که مبحث بسیار ویژه‌ای رو امروز برای صحبت در مورد سوارکاری و چوگان انتخاب کردم.
منو لو نداده.
بله بله، منم نگفتم که جذابیتش مونده باشه.
بله، سپاسگزاریم از شما. حتما در این زمینه با شنوندگان عزیز و ارجمند صحبت خواهیم کرد، خصوصا دیگه بسیاری از علاقه‌مندان به سوار و سوارکاری میتونن به هر حال این مبحث بسیار مؤثر رو از برنامه بشنوند. بخش اول برنامه ما اختصاص داره به گفتگو با چند تن از قهرمانان در ارتباط با قرنطینه. سرکار خانم فتحی این کار رو انجام دادن که با هم میشنویم.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان خوب برنامه چوگان و سوارکاری رادیو ورزش سلام عرض می‌کنم. امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب باشه و در کمال صحت و سلامتی باشید. این روزها با نگاهی به وضعیت سوارکاری کشور با توجه به شرایط قرنطینه و برگزاری مسابقات قهرمانی پیش رو، سراغ چند تن از قهرمانان پرش با اسب کشورمون رفتیم و قرار هست باهاشون در این رابطه گفتگویی رو داشته باشیم. با من همراه باشید. سراغ یکی از قهرمانان ملی کشورمون در ورزش سوارکاری اومدیم، جناب آقای داوود پوررضایی. آقای داوود پوررضایی سلام، خسته نباشید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای پوررضایی برامو بفرمایید که شما در چه مسابقاتی شرکت کردید و چه مقام‌های داخلی و خارجی رو کسب کردید؟
اولین مسابقه برون‌مرزی سال 2012 در کره جنوبی شرکت کردیم که هم مقام اول تیمی رو به دست آوردیم و تو انفرادی هم من مقام اول به دست آوردم. مسابقات جام فدراسیون جهانی که توی بلغارستان برگزار شد مقام اول کسب کردم. مقام سوم بازی آسیایی سال 2017 و یه سری از مسابقات CSI 3 ستاره و 4 ستاره برون‌مرزی هم شرکت کردم که اونجا مقام 4 و 3 به دست آوردم.
بسیار عالی. به نظر شما جایگاه سوارکاری ایران در سطح آسیایی علل خصوص مسابقات بین المللی چطور هست؟
ببینیم ما، حالا من میتونم از خودم بگم، فقط تو دو سه دوره‌ای که تو مسابقات بازی آسیایی شرکت کردیم واقعا احساس میکنم که اگر ما شرایط واسمون هموار باشه، یعنی بتونیم این کشورهای عربی که خب هم دارن هزینه میکنن، هم همین که حالا بیشتر تو مسابقات اروپایی شرکت میکنن، حالا ما نیاز نیست اصلا مسابقات اروپایی هم خیلی شرکت کنیم، همین تو آسیا باشیم خیلی راحت میتونیم نتیجه بگیریم، یعنی هر بایی که شرکت کنیم میتونیم هم تیمی هم انفرادی یک تا سه وایسیم. ولی موضوع اینه که ما الان یه مسابقه میپریم، دو سال طول میکشه تا دوباره بخوایم یه مسابقه دیگر رو شرکت کنیم.
علتش چی هست؟
علتش خب یه موضوع قرنطینه کشور اون هستش که خب هنوز رفت نشده اونجوری که باید. آقای دکتر خلیلی واقعا خیلی زحمت کشیدن تو این چند وقته ما تونستیم چند تا مسابقه رو بریم حتی با اسبای داخلی خودمون، ولی خب هنوز اونقدر راحت نشده. منی که الان توی رشته دارم کار میکنم با خیال راحت بگم خب من الان میتونم یه سالام برنامه‌ریزی کنم تو مسابقاتی که داره برگزار میشه، مثلا 5 تاشو شرکت کنم با اسبای خودم.
بله،
موضوع اینه که هر موقعی که میخوایم شرکت کنیم خب باید به فکر این باشیم که اسبای از اروپا بیاریم، چون اینجا حالا پروتکلای ما نمیخوره به هم یا نمیتونیم اسباز داخل ببریم. خب من تا برم اونجا حالا یه اسبی بگیرم کلی باید هزینه کنم، باید وقت بذارم برم اونجا، خب نمیتونم اینجا رو ول کنم، همه چیم به هم میزنم، زندگیم اینجاست دیگه.
بله، یعنی اجازه خروج اسب ها رو از کشور ندارین؟
نه متاسفانه داریم، ولی خب خیلی دوندگی داره دیگه، خیلی کار سختیه تا بتونیم اسب از کشور خارج کنیم. حالا همین واسه بازی آسیایی چین که سال دیگه برگزار میشه گفتن که باید اسب از اروپا تهیه کنیم، چون مثل اینکه باید اسب اگر هم بخوایم از ایران ببریم باید ببریم که یه کشور اروپایی اونجا نگه داریم، بعد از اونجا اسب ببرن چین. خب این خودش هزینه مضاعفه، و اینکه خب گفتن اگر از اروپا اسب بگیریم خیلی راحت‌تر میتونیم شرکت کنیم.
روز سراغ یکی از قهرمانان ملی کشورمون در ورزش سوارکاری اومدیم، جناب آقای مسعود مکاری نژاد. آقای مکاری نژاد، شنیدیم که در مسابقات خارجی از اسب‌های خودتون استفاده نمی‌کنید، یعنی اغلب از اسب‌های خارجی کشورهای در واقع میزبان استفاده می‌کنید. علت استفاده نکردن از اسب‌های خودتون چیه؟ آیا اجازه خروج اسب‌ها رو ندارین یا اینکه به علت هزینه‌های بالای اونها هست؟
ببینید در حال حاضر حالا ما مسابقاتی که قرار بریم 2018 ایجا کارتا بود، 2019 تایلند بود که دور قهرمانی هاست یا برگزار شد، برای خب این مدت هم که نبوده و دو مرتبه سال 2022 که و بازی های آسیایی هستش توی چین، ما میتونستیم از اسبای خودمون که حالا اسبایی که داخل ایران هم یه تعدادشون توانایی شرکت تو مسابقات رو نه خیلی ولی تعداده، حالا به اندازه یه تیم میشه از صحیحه کرد داخل ایران که بتونن اون با مسابقات رو شرکت بکنن. به دو تا دلیل دیگه، اولش اینه که مثلا جاکارتا اندونزی اون موقع که ما مسابقات بازی آسیایی رفت خب قرنطینه ایران رو قبول نداشت و از ایران قبول نه، کلن میگفت از آسیا از کارو باید ببرن اروپا یه مدتی بمونن اگر اسبایی میخوان از آسیا بیان و بعد از اونجا انتقال داده بشن به جاکارتا.
خب علتش چی بوده؟
ببینید مشکلاتیه که خب هنوز قرنطینه ایران، ایرانی کشور هنوز پاکی شناخته نمیشه.
بله.
توی مجامع بین المللی حالا تو کشور اروپایی همینطور مثلا دبی خود همین امارات ما رو مثلا اسممون نمیتونیم ما حتی امارات ببریم، چون امارات خب خیلی قرنطینه یه سخت و سختی داره و شرایطی داره که حتی از اروپا هم که میخوان اسب بیاد خیلی قرنطینه سنگینی دارن تو برای ورودشون به امارات.
بله.
برای اینکه کشورش خیلی تمیزه، هیچ نوع بیماری مشاهده نشده و سال هاست که پاک هستش و همینطور کشورهای اروپایی هم خب حالا هنوز قرنطینه داخلی ایران و حالا کشور ایران رو چون ما مرزهای باز زیاد داریم از ها و حیوانات در حال عبور مرورن توی مرزمون.
بله.
دائما حالا بیماری هایی وارد کشور شده این سالها و از گاهیش مشاهده شده و گزارش هایی که سازمان دامپزشکی داده تو این سالها باعث شده که هنوز ما رو به عنوان کشور پاک نشناسن و
بله.
به همین دلیل برای بردن اسبامون به خارج از کشور و ما با مشکل مواجهیم. البته تو این سالهای تعدادی از خارج شدن از ایران، ولی خب خروج از ایران دیگه پروسه یه خیلی سنگین و طولانی داره.
بله. یعنی در این زمینه سازمان دامپزشکی کشور اقداماتی هنوز تا به الان انجام نداده؟
انجام شده، یه توافقات و تفاهماتی مثلا با کشور آذربایجان و قطر، یه سری توافقات حالا بین دو تا کشور انجام شده و حالا ما تونستیم آذربایجان، سالهای پیش تو کشور آذربایجان رفتیم مسابقه داریم، زیاد اسب بردیم و آوردیم، یا قطر اسبامون دو سری رفتن و اومدن. خاطر این بوده که بین دو تا کشور پروتکل هایی امضا شده و فقط در این حد که وارد اون کشور بشن توی محدوده ای نگهداری بشن، مسابقاتشون شرکت کنن و دو مرتبه با یه سری پروتکل ها برگردن به ایران. ولی اینکه ما بتونیم تو کشورهای دیگه خلیج فارس یا اروپایی شرکت بکنیم با اسممون، هنوز اونها نتونستیم توافقاتی، حالا هم سازمان دامپزشکی باید پیگیر باشه هم خود فدراسیون، که مجموعاً به یه توافقی برسن که بتونن یه کشور دیگه ای بریم اتفا قرنطینه بشن، بعد از حدود یکی دو ماه از اونجا که حالا اونها پروتکل هاشون رو قبول دارن بفرستیم اتفا رو بریم، که این برای شرایط اتفای ورزشی ما درست نیست. یعنی ما نمیتونیم اتفامون رو یه 4-5 ماه تو این پروسه قرنطینه و بودنشون توی شرایط خاص نگهداری کنیم بعد ببریم مسابقه.
بله،
ما باید به یه پروتکلی دست پیدا کنیم با این کشورها که سریع برسن توی همون کشور مقصد و بتونیم مسابقاتمون رو در همون شرایط ایدئال بدنی از همون شرکت بکنیم. ولی با شرایط خاص مثلا یه اتفاقی از ایران بخواد بره برسه به کشورهای اروپایی شاید 6-5 ماه طول بکشه تو راه تو کشورهای مختلف، و این دیگه اصلا برای عرصه ورزشی هیچ توجیهی نداره.
سراغ یکی دیگر از قهرمانان سوارکاری کشورمون رفتیم، آقای مجید شریف. آقای شریفی، با توجه به اینکه شما چند دوره قهرمان سوارکاری کشور شدید و با توجه به اینکه سابقه طولانی در سوارکاری کل کشور دارین، آقای شریفی، آیا شما برای حضور در مسابقات آسیایی یا مثلا بین المللی با اسب‌های داخلی خودمون شرکت کردین، یا اینکه اسب از همون کشور تهیه شده و در اختیار شما قرار داده شده؟
خیلی از مسابقات شده که ما خودمون اونجا اسب داشتیم از مسابقات خودمون استفاده کردیم. خیلی از مسابقات هم شده که مثلا چند باری از اسبایی که اینجا داشتیم تونستیم ببریم.
بله.
حالا چون کشور ما یک کشوری که تو قرنطینه ایم فعلا هنوز.
بله.
این قرنطینه ما هنوز کامل باز نشده.
بله.
این مشکل ما هنوز داریم.
یعنی اسبا از این کشورهای میزبان در اختیار شما قرار داده شده، درسته؟
میزبان یا این که مثلا مسابقات آسیای قبلی بچه ها از اجاره کردن از کشور بلژیک.
بله.
نتیجه خیلی خوبی نگرفتن، چون به حال هرچی باشه کسی اسب خوبشو به کسی اجاره نمیده، یه چیز طبیعیه.
بله.
اسبای گرون قیمتن و این کار یه ذره برای همه سخته.
بله.
یعنی که از مردم انتظار داشت که این کارو اسب خوبشون رو بدن که به سوانه کشور ما یا کشور دیگه بفرن.
خب چرا از اسب‌های خودتون استفاده نکردین؟ آیا اجازه خروج اسب‌هاتون رو نداشتین؟
یکی مسئله قرنطینه و اجازه خروج اسبا بود، و دومی که کیفیت اسبای ما انقدر خوب نبود که بتونن تو اون لول شرکت کنن. لول مسابقات آسیایی بلنده، قده بالای 145-50 و در هر حال اسبا کیفیت، انقدر اسبامون یا اسپانسرامون انقدر اسبی نمیخرن که تو اون کلاس بتونه شرکت کنه، چون نه مسابقه داریم نه سپورتی داریم از طرف دولت یا مسئولین زیرم.
بله.
برای همین کسی خیلی هزینه نمی کنه برای این کار تیم من بکنه. چون من تو کشورهای اروپایی زیاد میرم. ببینید این رشته به عنوان یه صنعت حساب میشه. بگر از ورزش، ورزش المپیکی که مدال داره و تولیداتی که میکنن و چند میلیون نفر تو این رشته دارن، تو این صنعت دارن درآمدزایی برشون. این کشور ما به این موضوع اصلا نگاه نمی کنه.
سراغ یکی از قهرمانان خوب کشورمون در ورزش سوارکاری رفتیم، آقای امیر پارسا بهزادیان، که مقام اول مسابقات پرش با اسب کشوری رو در سال 1400 از آن خودشون کردن. شما تا به حال به مسابقات برون مرزی اعزام نشدید؟
نه متاسفانه.
خب الان فکر میکنید با توجه به اینکه مقام اول رو کسب کردین جزء تیم ملی سوارکاری پرش با اسب کشور قرار بگیرین؟
بله الان قرار دارم اصلا جزء تیم ملی، ولی خب متاسفانه کلا از طرف ایران خیلی کم بچه‌ها میتونن شرکت بکنن به خاطر حالا به واسطه هزینه و حالا یه سری شرایط انتقال اصل از ایران به خارج ایران و اینها همه چی دست به دست هم دیگه یکم سخت‌تر میشه.
چرا مگه شرایط انتقال اصل با چه موانع و مشکلاتی روبرو هست؟
یکسر بالاخره برای خارج کردن اصل یک کوچولو داستان سخت. خب غیر ممکن نیست ولی خب از نظر ورزشی کار ما خیلی سخت‌تر چه که بخوایم انجام.
یعنی کشورمون حمایت‌های لازم رو برای خروج اسپا انجام نمیده؟
من راستش رو بخواهی دقیقش رو نمیدونم ولی خب میدونم که خیلی سخت.
شنوندگان عزیز رادیو ورزش، صحبت‌های چند تن از سوارکاران رو در ارتباط با قرنطینه اسب‌ها و چگونگی حضور در مسابقات شنیدین. امیدواریم که با پیگیری‌های مسئولان این مسئله هرچه سریع‌تر رفع بشه.
گزارشی بود که سرکار خانم فتی زحمتش رو کشیده بودند، گزارش کاملی درباره قرنطینه با بسیاری از سوارکارانی که به هر حال تجربه بسیاری هم در این زمینه دارند. اگه خاطرتون باشه در برنامه گذشته بحثی هم در این زمینه داشتیم که قرار با جناب شفیعی به صورت تلفنی هم در ارتباط باشیم و مسئله قرنطینه رو مطرح بکنیم و به نتیجه ای برسیم. خب بعد از این گزارش، حالا آقای شفیعی در استودیو هستن، کارشناس محترم برنامه، صحبت‌های ایشون رو میشنویم و ببینیم که واقعاً با این معضل سوارکاری چگونه میشود برخورد کرد.
بسیار ممنونم جناب پیرانی عزیز. مسئله قرنطینه یک مسئله ملیه، فرا سوارکاریه. واقعاً همونجور که در صحبت‌های آقای شریفی شنیدین، این مسئله سوارکاری و چوگان، حالا چوگان کمتر سوارکاری بیشتر، یک صنعته. انسان‌های زیادی به صورت مستقیم زندگیشون با مسئله سوارکاری درگیر هستش. به صورت حرفه‌ای میتونن اصلا سوارکار نباشن، یعنی کسی که یونجه تولید میکنه و اسبا میفروشه، اصلا شاید با اسبا خیلی هم ارتباط نداشته
باشه. در ابعاد مختلف هم بله، داریم. بله. زنبور قرنطینه میخواد، نمیدونم
بله، مشاغل مختلف،
خوراکی قرنطینه میخواد و موارد
دیگه. یکی بله. از معضلاتی که ما الان در سوارکاری سالهاست داریم مسئله قرنطینه است. مسئله اینه که من خودم چند روز پیش شبکه ورزش سیما سوارکاری گزارش می‌کردم، مسابقات فینال جام ملل، رقابت پایانی جام ملل در بارسلونا بود. تیم ازبکستان از منطقه‌ای که ما درش هستیم در این مسابقات حضور پیدا کرده بود.
اسبا رو با خودشون برده بودن.
کشوری که شاید سوارکارانی که میتونن رده 1.45 متر بپرن به تعداد انگشتایی دست نیست. تعداد باشگاه سوارکاری شاید 10-12 عدد هم نمیشه. من چون مشاور فدراسیونشون بودم،
مهارت دارم.
بله، تونسته بودن از نظر شرایط قرنطینه این موقعیت رو برای کشورشون به وجود بیان که سوارکاراشون در مسابقات انتخابی شرکت کنن و در نهایت برن به بارسلونا در کنار بزرگان سوارکاری مسابقه بدن. شما مقایسه کنین، ما اگه یه رده 150 در کشورمون برگزار می‌کنیم، 50-60 سوارکار در این مسابقه رقابت جدی دارن. همین بزرگانی که صداشون رو شنیدین، امیر پارسا بهزادیان، جوان خوبی که از مشهد مقدس در مسابقات قهرمان کشور امسال اول شد، مسعود خان مکاری نژاد، مجید شریفی، داوود پوررضایی، مازیار جمشید خانی که 2 هفته پیش تو برنامه باهاش صحبت کردیم، اینا هم قهرمانان ملی که میتونن این کار انجام بدن. تعداد زیادی اسب هم در سالهای گذشته به کشور وارد شده که دارن در این مسابقات حضور پیدا میکنن و ما بیش از شاید 700 باشگاه سوارکاری در سطح کشور داریم. یعنی واقعا حق ماست که در این مسابقات حضور پیدا کنیم. ما باید برنامه‌ریزی کنیم، تلاش کنیم. یکی از صدهایی که در جلوی این کار در چند دهه گذشته بوده این مسئله قرنطینه است که این فرصت رو از جوانای ما و سوارکاری گرفته. شما اگر فوتبالیشو بخوایم با هم مقایسه کنیم، مادامی که استقلال و پرسپولیس با هم مسابقه میدن، عیار فوتبال ما مشخص نمیشه. روزی که پرسپولیس رفت با منچستر بازی کرد و 5 سال بعد دوباره رفت با منچستر بازی کرد، مشخص میشه سطح فوتبال ما کجا بوده. وقتی تیم ملیمون میتونه با کشورهای دیگه مسابقه بده، مشخص میشه که سطح و توان فوتبال ما در چه. ما تو سوارکاری مادامی که خودمون با هم رقابت میکنیم، مشخص نمیشه اصلا داریم پیشرفت میکنیم یا اینکه در مسیر پسرفت هستیم. به خاطر این مسئله قرنطینه در تمام مسائل مرتبط با حوزه از تاثیر گذاشته. بحث ها در مورد قرنطینه چون از سازمان دامپزشکی پیگیری میشه، یعنی باید پیگیری بشه، خیلی پرکتیکال و اجرایی نیست. آقای پیرانی، بحث هایی هستش که توی ورقه ها و جلسات نوشته میشه و در فاز اجرایی ما موفقیتی نمیتونیم کسب کنیم. حالا خانم اقدامی تهیه کننده محترم برنامه هماهنگ کردن با دوستانی که در این زمینه،
بعد آقای شهبازی هم رئیس کمیته دامپزشکی فدراسیون ورزش اسب سواری هم با ما هستن. بله، من به موقع در خدمتشون خواهیم بود. بله. من این سوال رو می‌خواستم از مسئلهتون بپرسم. بله. فکر می‌کنم از زمانی که ما فدراسیون سوارکاریمون یک شکل اساسی و رسمی به خودش گرفت، با این قرنطینه عجیب بوده. نه آقای شفیعی،
نه،
چرا ما نمیتونیم قضیه رو حل کنیم؟
بله، حالا آقای دکتر شهبازی هم صحبت‌های منو اگر که مشکلی باشه میتونن تصحیح کنن. ما چند سال قبل از انقلاب، که من دقیق نمیدونم، شاید یکی دو سال قبل از انقلاب، چند تا بیماری هشدار دادنی مثل مشمشه به سازمان جهانی بهداشت دام از ایران، از منطقه جنوب ایران گزارش میشه.
بله،
خب سازمان جهانی بهداشت دام طبیعتاً ایران رو در لیست کشورهایی که حمل و نقل اسب از اون کشور خطر داره قرار میده،
در لیست سیاه قرار.
بله، ایران، در ایران انقلاب صورت میگیره، انقلاب اسلامی، بعد درگیر جنگ میشیم. پیگیری های لازم در شرایطی که سازمان دامپزشکی معتقده که این بیماری در ایران ریشه‌کن شده بوده اون زمان،
ولی پیگیری دام راهی پیدا بکنیم دیگه،
پیگیری اداری انجام نشده. بله، پیگیری اداری انجام نشده و دیگه بعد جنگ شروع شده، چند سال درگیر جنگ بودیم، این همینجوری این موضوعات انباشته شده. در نهایت یک انسجام ملی به هر صورت، هر روزی که باید صورت بگیره بین جامعه سوارکاری، مدیران فدراسیون سوارکاری، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، شاید هم مدیران بالاتر در مجلس شورای اسلامی، این کار پیگیری بشه، کشور ما از آلودگی در بیاد. برای سازمان دامپزشکی ما که بسیار پیشرفته است، من خودم این مسئله پرونده قرنطینه رو مدت‌ها با آقای دکتر شهبازی پیگیری می‌کردم، از سازوکار آگاه هستم، بسیار پیشرفته است و به راحتی میتونه این رو کنترل کنه. یک مدیریت و یک برنامه‌ریزی می‌خواد که این مشکل رو ما حل کنیم ان شاءالله.
بله، خب ارتباطمون با جناب شهبازی هم برقرار، رئیس کمیته دامپزشکی فدراسیون سوارکاری. اگر صدای ما رو میشنوید، جناب شهبازی در خدمت شما هستیم. عصرتون بخیر.
وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما، کارشناس محترم برنامه، جناب آقای شفیعی و شنوندگان و علاقمندان ورزش سوارکاری، در خدمتتون هستم.
ممنون از شما. خب آقای شفیعی،
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر شهبازی عزیز، از علاقمندان هستن، یکی از کسایی که بسیار پیگیر بوده که این مشکل حل بشه. واقعا میخواستم از دکتر شهبازی سوال کنم که ما الان در مسئله قرنطینه، چون من سالهاست که کمتر تو این زمینه اطلاعات گرفتم، میخوام ببینم که آقای دکتر شهبازی برام توضیح بدن که کوتاه، ما در مسئله قرنطینه الان چه وضعیتی داریم؟
یعنی
بله، ما الان در چه جایگاهی ایستادیم و چه شرایطی رو داریم؟ آیا میتونیم از پای خودمون رو سوار هواپیما کنیم، به یک کشور ثالثی ببریم، در مسابقات شرکت کنیم، یا آیا مرکز قرنطینه در کشور ما وجود داره، مثل EDF زونایی که فدراسیون جهانی سوارکاری یا OIE منظور میکنن؟
حقیقتا آقای شفیعی، همونطور که خودتون میدونید، مبحث قرنطینه مبحث بسیار پیچیده و طولانی، اما در مورد قرنطینه ما همینجا فازمون رو جدا کنیم. دو تا قرنطینه داریم، یک قرنطینه موقت، یک قرنطینه دائم، یعنی واسه اکسپورت دائم، خروج از به صورت دائم، یا خروج موقت. ما اینجا بحثمون راجع به قرنطینه اسبای ورزشی، یعنی همون خروج موقت خواهد بود. یعنی ما اصلا راجع به قرنطینه دائم که پروتکل سوایی داره که از طور کامل به کشور دیگه انتقال پیدا می‌کنه نمی‌خوایم صحبت کنیم، می‌خوایم در مورد یک قرنطینه موقت صحبت کنیم. قرنطینه موقت همونطور که می‌دونید با خود شما، همت خود شما، پیگیری شما که تو اون زمان همکاری داشتید با فدراسیون انجام شد و پروتکلی در سازمان جهانی بود که ما از اون می‌تونیم استفاده کنیم و تازه داشت شروع می‌شد به نام HHP High Health High Performance، که با کمک IFHA در واقع فدراسیون اسبدوانی، FBI و فدراسیون سوارکاری، فدراسیون جهانی سوارکاری و همچنین OIE یا سازمان بهداشت دام پیگیری شد واسه اسبای ورزشی که از این پروتکل قرنطینه دائم در تمام دنیا خارج بشن. یعنی یک پروتکلی سازماندهی بشه به نام همون EDF زون یا یک دیزیز فری زون، منطقه‌ای که آری از بیماری هاست. اسبای ورزشی خیلی راحت بتونن واسه مسابقات حتی المپیک هم خودتون میدونید در توکیو هم از همین در واقع پروتکل های هلفای پرفورمنس استفاده شده، در دنیا استفاده میشه. چرا؟ چون تو اروپا جا به جایی ها راحت تره، ولی همون هست اگه اروپا بخواد به امریکا بره اون هم همین مشکلات رو داره مثل ما. اما یک مطلبی که ما رو سوا کرد در سایر کشورهایی که خیلی راحت از این پروتکل استفاده میکنن، همونطور که شما و دوستان اشاره کردید، مشکلاتی وجود داره، مشکلاتی هستش که در درون کشور ما به علت ریپورت هایی که خوب جدی گرفته نشده یکمی عقب افتادیم و نوع تست هایی که داشتیم. به عنوان مثال حالا یکی دو سال هستش، سه سال هستش به همت سازمان دامپزشکی کمیته ملی بهداشت هست رو افتاده یکمی تست هامون از اون مالیناسیون در مورد مثلا بیماری مشمشه از اون سیستمی که اوایی دیگه قبول نداشت مثل مالیناسیون به در واقع CF تست تغییر پیدا کرده و الاجه تغییر کرده و ما میتونیم ریپورت هامون رو به سازمان بهداشت جهانی و تست بر اساس تست هایی که مورد قبول اونها هست بدیم. ولی هنوز باز یک سری ضعفایی داریم مثل واکسیناسیون آنفولانزا. خودتون میدونید حضور اسبا، کلونی اسبا در مسابقات مستلزم واکسیناسیونه، ولی با توجه به اینکه ما تو کشور ما آنفولانزا نداریم واکسیناسیونش انجام نمیشه. یکی از باگ‌هایی هستش که شاید ما بخوایم به پیوندی به این قضیه داریم و همیشه در ضمن قرنطینه خروج مثلا تو بازی ترکمنستان واسه بازی‌های حتی اسبای که قطر خواستن برن، اسبا زمانی که در قرنطینه هستن این واکسیناسیون به اجبار انجام میشه تو اون پروتکلش. به خاطر همین شما میدونید ما مجبور هستیم که در واقع با یک شرایط خاصی بتونیم اسبامون رو اعزام کنیم به بازی ها. یعنی باید حتما توافقات انجام بشه، رایزنی ها انجام بشه، هاب و ایدیف زون ما تایید بشه، یه پروتکلی با ما ابلاغ بشه مثل بازی های کره که با خود شما داشتیم که با ما اعلام کردن چند روز قرنطینه باشیم، چه تستایی انجام بشه و به کدوم آزمایشگاه ارسال بشه و بعد از اون پروسه بتونیم اسبمون ارسال بدیم به این بازی.
آقای دکتر من خواهش کنم دو تا سوال دارم. یکی این که آیا در کشور ما مسئله ایجاد یک EDF زون جدید یا ایکوین دیزیز فری زون جدید بررسی شده؟ اصلا ما تلاشی کردیم برای اینکه این کار رو انجام بدیم؟ آیا شما فکر میکنیم ما در مثلا در شهر تهران یا در استان تهران یا در استان البرز امکان ایجاد یک محلی که بایو سکیوریتی اسبا امنیت زیستیشون مهیا باشه و اسبا بتونن در اونجا این پروتکل ها رو پشت سر بذارن واقعا وجود نداره؟ آیا ما الان انجام دادیم این کارو، خودمون تلاشی کردیم برای اینکه یه قدم جلو بریم یا نه؟
آقای شفیع واسه EDF زون درست کردن، خب ما الحمدلله پایش بیماری هامون در داخل استانهای اصلیمون مثل تهران و حالا یه جای کوچیکی مثل جزیره کیش که از قبل با حضور نماینده های خود بهداشت جهانی اومده بودن بررسی کرده بودن داره انجام میشه و خب سازمان دامپزشکی هم در واقع میشه گفتش که به خصوص با این در واقع دوستان عزیزی که در بحث قرنطینه هستن و بیمارش مواجه با بیماری هستن و جدیتی که دارن در این دو تا استان، به خاطر اینکه ما در واقع خودتون میدونید ایران توسعه مرکز قرنطینه هم واردات هست و هم صادرات هستش و در به سازمان بهداشت جهانی اعلام شده داریم، ولی خب واقعا مبحث پیچیده و سختیه و در واقع میشه گفتش که نیاز به یک همت همگانی داریم. شما ببینید من یه چیز کوچیکو میگم که نمیتونیم ما تنها خوردی به سازمان دامپزشکی بگیم. در EDF زون تا دو سال اخیر تمام اسبایی که وارد خارج شده، یعنی مثلا به استان تهران حتی واسه مسابقه باید ثبت بشه، اما خود سوارکارای ما خب وقتی سازمان دامپزشکی اجبار میکنه آیین نامه میده که آقا باید حتما واسه جابجایی یا برگه حمل و نقل گرفته شه، واسه همین ثبت حرکت اسبا در جایز که فردا بتونه به سازمان بهداشت جهانی بگه وقتی ما هفته ای دو تا مسابقه داریم، سه تا مسابقه داریم که 300 درصد در شرکت کرده از کدوم باشگاه اومده و ریپورت ها رو اعلام کنه تا بتونیم اون در واقع سرتیفیکیت ها رو بگیریم، ولی سوارکاره خودمون همکاری نمیکنن. یعنی دو جانبه است، یعنی ما نیاز به یک دیتابیس کامل داریم که خب پلنش آماده شده نوشته شده. من یادمه که دو سال پیش در جنرال اسمبلی جرسای در واقع همون
مجمع عمومی
که در روسیه برگزار شد، خودتون میدونید ما در حوزه اوای سازمان بهداشت جهانی دام در کشورهای مدل ایست خاورمیانه و شمال افریقا هستیم، ولی از یه طرف در فدراسیون جهانی سوارکاری تر منطقه اوراسیا هستیم. برای حل کردن خیلی اکر. مثلا شما نگاه کنید ترکمنستان هم شبیه ما مشکل داشت، آذربایجان حتی، گرجستان حتی، و خدمتتون عرض کنم که حتی روسیه گهگودی رو واسه صادرات اصلش به اروپا مجبور که کشور لیتوانی استفاده کنه. ما در اونجا به یک تفاهمی رسیدیم که همه اصفا از در نزدیکترین زون‌ها، یعنی مثل ترکمنستان و یا در روسیه